ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. پایش لحظه‌ای زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی با هدف مبارزه با قاچاق سوخت. افزایش مصرف گاز در کشور. میزان مصرف گاز کشور در 24 ساعته گذشته به 869 میلیون متر مکعب رسید. و پیشرفت در شناسه‌دار کردن محصولات صادرات محور. برای 6 محصول باقی و 5 محصول جالیزی صادراتی گرفتن شناسه محصول اجباری است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده. دعوت میکنم با این بخش خبری ما را همراهی فرمایید. از امروز سامانه نیما پس از حدود 7 سال برای همیشه متوقف میشود. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت وارد کنندگان و صادر کنندگان برای تامین هر گونه ارز از امروز باید به بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه کنند.
سیاست جدیدی که اجرایی شدنش با ایجاد یک سامانه به نام سامانه ارز تجاری آغاز شد. ابتدا چند هفته‌ای به صورت آزمایشی.
اجرای بخشنامه معاملات بازار ارز.
در گام بعدی اواخر آذر ماه صادرکنندگان غیر نیمایی وارد این سامانه شدند. آقای بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
از 26 آذر ماه به بعد کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم هستند که کار خرید و فروش ارزشون رو از طریق سامانه ارز تجاری مرکز مبادله انجام بدن.
سوم دی ماه هم گام بعدی برداشته شد و صادرکنندگان نیمایی هم مجاز شدند تا علاوه بر سامانه نیما در سامانه ارز تجاری هم ارز خود را عرضه کنند. حالا از امروز اول بهمن ماه دیگر سامانه نیما به طور کامل جای خود را به سامانه ارز تجاری می دهد. آقای سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
از 1 بهمن بر اساس اطلاع قبلی باید تمامی معاملات در مرکز مبادله انجام بشه.
در این بازار قیمت ارز دستوری تعیین نمی شود. آقای آرام معاون ارزی بانک مرکزی:
مبنای مرکز مبادله بر اساس عرضه و تقاضاست و کشف قیمت بر اساس عرضه تقاضا صورت می گیره.
در این سامانه تجار باید در ابتدا 1 بانک را به عنوان کارگزار انتخاب کنند. آقای بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
صادر کننده حداقل قیمتی که میخواد بفروشه که پایین تر از اون قصد فروش نداره، در حوزه مربوط به وارد کننده هم به نمایندگی از اون وارد کننده بانک عامل میگه بیشتر از این عدد من قصد خرید ندارم، یعنی سقف قیمتی که میتونم بخرم این عدد هست.
مشتری ریال را به بانک واریز و بانک عامل آن را تایید میکند و به قولی معامله جوش میخورد.
این سفارشات توی سامانه همدیگر رو پیدا میکنن. قیمت معامله میشود میانگین قیمت فروشنده و اصطلاحاً خریدار ارز.
ایجاد یک بستر رسمی برای معاملات میتواند دست بازارساز را در مواقع ضروری بیش از پیش باز کند.
باعث خواهد شد که التهابات بازار ارز که در مقاطعی به دلایل مختلفی به وجود میاد هم کاهش پیدا بکنه و عملاً بازار به نفع بهینه‌تری مدیریت بشه.
مدیران مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر طی جلسات متعددی با تجار شیوه کار با این سامانه را به آنها آموزش دادند و طبق آخرین آمار بیشترین حجم مبادلات روزانه در سامانه ارز تجاری سقف 120 میلیون دلار را هم گذرانده که با ورود نیمایی‌ها این حجم بالاتر هم می‌رود.
طرح پایش زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی با هدف مبارزه با قاچاق سوخت از سال آینده اجرایی می‌شود. مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اعلام خبر گفت در حال حاضر به علت کامل نبودن تجهیزات در طول زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی، پایش اطلاعات ناقص است که با اجرای این طرح رصد لحظه زنجیره امکان پذیر می‌شود. محمد مشکینفام، مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت:
با اجرای این طرح کلیه المان‌های لازم در تمامی مبادی که عرض کردم نصب میشه و تمام اینها به سیستم مانیتورینگ و مبادی زیربطشون متصل میشن و از اون طریق ما میتونیم یه پایش درستی 100% از وضعیت فراورشمون، انتقالمون، انبارشمون و مصرفمون. ببین حتی من اینو به خدمتون بگم، ما قریب 4500 تا ایستگاه در واقع پمپ بنزین داریم برای داخل کشور، برای اینها هم سیستم پایش میذاریم و حتی اینها رو هم تحت کنترل قرار میدیم. یعنی از در واقع میشه گفت یک قطره نفت خامی که از چاه تولید میشه تا دست مصرف کننده که خودرویی که حالا سبک و سنگین که میخواد از این فراورده استفاده کنه، ما آمار همه اینا رو خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از بهره برداری از نیروگاه خورشیدی صنعتی با ظرفیت تولید 600 کیلووات برق در این استان خبر داد و گفت با راه اندازی این نیروگاه مجموع تولید انرژی خورشیدی در استان اصفهان به 47 مگاوات رسید.
افتتاح یکی از بزرگترین نیروگاه‌های انرژی خورشیدی صنعتی استان در شهرستان مبارکه.
محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:
ما در استان اصفهان بیش از 3600 نیروگاه خورشیدی داریم در بخش‌های مختلف. مجموع تولید نیروگاه‌ها به 47 مگاوات در استان می‌رسد.
نیروگاهی که با راه اندازی آن علاوه بر رفع دغدغه قطعی برق در طول سال به کاهش آلودگی هوا نیز کمک می‌کند. دولت هم در این راستا از تمامی بخش‌ها در جهت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین برق مورد نیاز خود با ایجاد بسته‌های تشویقی حمایت می‌کند.
محمد رضا عسکریان، فرماندار شهرستان مبارکه:
در شهرستان مبارکه بیش از 350 واحد صنعتی مستقر هست. ارائه تسهیلات لازم به سرمایه‌گذار بخش خصوصی هست در جهت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی.
با وارد مدار کردن نیروگاه خورشیدی توسط صنایع، از بحث مدیریت بار و کمبود بار و ناترازی که داریم، از بحث خاموشی به نوعی تخفیف‌های شاملشون بشه.
در شهرستان مبارکه تاکنون 130 نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید برق 2.5 مگاوات راه اندازی شده است.
با افتتاح این نیروگاه ظرفیت مجموع نیروگاه‌های صنایع استان به 10 مگاوات میرسد. محمد حلوایی، خبرگزاری صدا و سیما، مبارکه.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز کشور در 24 ساعته گذشته به 869 میلیون متر مکعب رسیده. از این میزان 636 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده. 73% مصرف گاز کل کشور مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده است. شرکت ملی گاز ایران از مردم درخواست کرد دمای محیط را روی 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم کنند. با کاهش 1 درجه سانتیگراد از دمای محیط میتوان تا 6% در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد. محصولات صادرات محور باید شناسه‌دار شوند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت برای 6 محصول باقی و 5 محصول جالیزی صادراتی گرفتن شناسه محصول اجباری است. پیشه‌ور گفت در 2 سال گذشته طرح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی به پیشرفت 17% رسیده.
توی پروسه تقریبا 1 ماه من تونستم شناسنامه باغمو بگیرم.
من در حال دریافت شناسنامه باغ هستم.
باغمون، محصولات کشاورزیمون، اینا همه ثبت میشه و تو سامانه ثبت میشه، به نفع ما هم هست.
استانداردسازی تولید با شناسه دار کردن محصولات کشاورزی. حسین مقدم، کارشناس کشاورزی:
شناسه دار کردن محصول کشاورزی به کشاورز کمک میکنه که به صورت تخصصی و معین‌تر محصولش رو معرفی بکنه.
حسن پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گیلان:
دنیا محصول صادرات محور میخواد. برای اینکه ما محصول صادرات محوری داشته باشیم نیاز هست که این کنترله و این کیار کده که گواهی سلامت محصول برای باغات صادر بشه.
طبق قانون به منظور رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی کشاورزی مکلف به شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی شد. علی محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی:
شناسنامه‌دار کردن با اتاق اصناف است که در حقیقت شناسنامه بهره بردار و مالکیتش مشخصه، ولی در بس ارتقای سلامتی فرایند تولید هست. یک کار کاملا مهندسی تخصصی است که همکاران ما به عنوان مسئولین فنی و کارشناسان در واحدها و فارم‌ها حضور پیدا می‌کنند و فرایند تولید از تا صد رو نظارت می‌کنند.
ملک‌زاده، نایب رئیس اتاق اصناف کشاورزی:
کشاورز دیگه لازم نیست حتی به جایی مراجعه کنه، با گوشی خودش می‌تونه ورود بکنه، تقاضا بده، اسنادش رو بارگذاری می‌کنه. اینا همه رو ما تو این یه شناسنامه مجلد هم براش درست کردیم، تمام این اطلاعات جمع‌آوری میشه. یعنی به این شکل الان صنف داره کارش انجام میده.
همه کشاورزان با ورود به سامانه سبک و تکمیل و بارگذاری اطلاعات فردی میتوانند از خدمات این سامانه استفاده کنند. حسن پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گیلان:
هر محصول کشاورزی که در کشور و دنیا تولید میشه نیازمند یه شناسه سندی هست که ثابت کنه که این محصول توسط کارشناسی رصد شده و تایید شده.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی از 3 میلیون هکتار سطح باغات کشور 500 هزار هکتار آن شناسنامه دار شدند و قرار است که تا پایان سال آینده 80% باغات کشور شناسنامه دار بشوند. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
از ابتدای سال تا پایان آذر 66 بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده. وزارت جهاد کشاورزی امسال نخستین بار با هدف جلوگیری از بخشنامه‌های خلق و سائه، ممنوعیت و محدودیت صادراتی محصولات کشاورزی را برای سال آینده اعلام کرده.
یک بار بخشنامه خلق و سائه برای ممنوعیت صادرات سیب زمینی صادرکننده محصولات کشاورزی.
نامه را زدن و گفتن از 15 اجرایی بشه. از 15 زودتر، یعنی 13 یک سری مثلا بنادرین رو اجرا کردن.
چندی پیش بخشنامه هایی برای اعمال تعرفه برای صادرات گوجه فرنگی، صادر کننده محصولات کشاورزی.
نزدیک 3 روز 200 کامیون ایرانی لمرز عراق پرویز خان متاسفانه برگشت خورده.
داستانی پرتکرار که هر سال صادر کنندگان محصولات کشاورزی را با چالش روبرو می کند. صادر کننده محصولات کشاورزی:
قانونی که 24 ساعته اعمال شده بردارنش.
صادر کننده محصولات کشاورزی:
اینا در جریان نبوده، اگه 6 ماه قبل به اینا گفته شده اینا گوجه نمی کاشتن، گندم می کاشتن.
وزیر جهاد کشاورزی برای کمک به صادر کنندگان قول به کاهش بخشنامه ها و افزایش پیش بینی پذیری در تجارت داده. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
مکلف می دانیم خودمون رو که دانش فنیمون رو به کار بگیریم، پیشبینی درست بکنیم و بر اساس اون پیشبینی ها هم اون سیاست های صادراتی رو اعلام بکنیم.
وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبینی پذیری صادرات محصولات کشاورزی طرح جدیدی را اجرا کرده است. فتحی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
نامه‌ای رو به سازمان توسعه تجارت زدیم، همچنین به اتاق بازرگانی، که برنامه‌های صادراتیمون رو در طول ماه‌های سال مشخص کردیم. یه محدودیتی رو خواستیم قائل بشیم، از همین حالا به اطلاع رسانی می‌کنیم که سال بعد تاجر ما بدونه که تو این ماه‌ها یه محدودیت‌هایی خواهد بود.
قانون برنامه 7 پیشرفت هم به وزارتخانه‌ها تکلیف کرده حداقل 1 سال قبل نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی اقدام کنند. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
نرخ جدید خرید تضمینی چغندر قند برای سال زراعی 1403-1404 اعلام شد. با تصمیم شورای قیمتگذاری و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم چغندر قند بهاره با عیار 16% 51500 ریال و هر کیلوگرم چغندر قند پاییزه با عیار 15% 52000 ریال قیمتگذاری شده. همچنین مقرر شد به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه 2 کیلوگرم قند یا شکر به نرخ 50000 ریال و 20 کیلوگرم توفالی خشک به نرخ 17000 ریال به عنوان جایزه تحویل شود. به گفته یه رئیس مرکز مبارزه با پورشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با تشکیل کارگروهی ویژه به بررسی تخلفات در حوزه رمز ارز و فرارهای مالیاتی پرداخته. با تصویب سند ساماندهی رمز دارایی ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، رصد جریان معاملات ارزهای دیجیتال امکان پذیر خواهد بود.
فرانک ریچارد آلگرن، فردی که 3 هفته پیش به خاطر فرار مالیاتی 4 میلیارد دلاری دستگیر شده. آقای لابلان، استاد دانشگاه کالیفرنیا:
وقتی ماهیت افراد شناسایی نشود و ما رصد نکنیم، نمی شود جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیریم.
کشف این فرار مالیاتی از روی گزارش های مالی، یا بهتر است بگوییم تبادلات مالی این فرد در صرافی های رمزارزی صورت گرفته. آقای وایسر، فعال در حوزه رمزارزها:
قطعا این موضوع خطراتی دارد، اما نباید ظرفیت‌های خوب آن را نادیده بگیریم.
این نقطه نظر مشترک تمام سیاستگزاران دنیا درباره رمزارزهاست. آقای فرهادی، کارشناس اقتصادی:
اینقدر که اینها برای ما میتونن ظرفیت داشته باشن، ظرفیتشون 10 برابر اون خطراتی که دارن.
خطراتی مثل فرار مالیاتی که در سایه رصد نشدن جریان معاملات رمزارزها مردم را به سمت خود می‌کشاند. آقای همتی، وزیر اقتصاد:
واقعیتش اینه که از دیجیتال میخواد از دست نظارت فرار بکنه. این یه چیز طبیعیه، ما که نمیتونیم کتمانش بکنیم.
آقای احمد نیا، فعال در حوزه بلاکچین:
فضای رمزارز باید یک قاعده گذاری و چارچوب گذاری بشه. چرا هم باید این اتفاق بیفته؟ دلیلش اینه که باید اون بحثای کلاهبرداری و موازین دیگری که در این حوزه در دست انجامه، عملا جلوگیری بشه ازش.
رصدی که قصد محدود کردن نداره، بلکه باید نظارت بر معاملات رمز ارز صورت بگیره. آقای همتی، وزیر اقتصاد:
واقعیتی که در دنیا داره شکل میگیره و ما دلمون میخواد که مدیریت کنیم، نه محدودیت ایجاد کنیم.
آقای سیاه، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی:
دولت توی رمز ارز نمیتونه تصدی بکنه، نه توی تولیدش، نه تو تبادلش، نه تو بسترسازی تبادلش، اما باید تنظیمگری کنه. میتونه مالیات بگیره، بله، پول در بیارین، همه کسب و کارا خوبم پول در بیارن، مالیات خوبم بدن.
سازمان مالیاتی میگوید با قانون گذاری بر اساس صرافی های ارزهای دیجیتال، شناسایی این موارد ممکن میشود. آقای مصطفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی:
در بحث کسب درآمد و احتمال فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی شناسایی در واقع موارد معامله رو داره پیگیری میکنه. متمرکز شدیم فعلا روی صرافی هایی که دارن در واقع این معاملات رو انجام میدن.
با نهایی سازی و تصویب این سند بالادستی، معاملات با رسمیت و دقت بالاتری مورد رصد نهادهای مالی قرار میگیرند تا از خطراتی نظیر پولشویی و فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. بیتکوین. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه افت قیمت نفت به علت کاهش تنش‌ها در غرب آسیا و احتمال کاهش محدودیت‌های صادرات روسیه، کارشناسان معتقدند با آغاز به کار دولت جدید آمریکا احتمال دارد محدودیت‌های بخش انرژی روسیه در ازای توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین کاهش یابد. قراردادهای آتی نفت برنت با کاهش 16 سنتی به 80 دلار و 63 سنت در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام غرب آمریکا هم برای تحویل در فروردین 1404 6 سنت کاهش یافت و به 77 دلار و 33 سنت در هر بشکه رسید. پس از اعمال تحریم‌های دولت بایدن بر بیش از 100 نفت کش و 2 تولیدکننده نفت روسیه، رقابت چین و هند برای محموله‌های فوری نفت و افزایش تقاضا به رشد به بیش از 1% قیمت نفت در هفته گذشته منجر شد. از آن مغرب 17:39 دقیقه خواهد بود. روز بخیر.
امیدوارم که لحظات عمرتون بر وفق مراد باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. از پخش رادیو اقتصاد بریم به سراغ ماجرای آقای سپرده با این موضوع: خلأ قانونی ایمنسازی ساختمان ها.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
ایمنی ساختمان ها، خلأ قانونی.
همراهان رادیو اقتصاد، دوستداران مباحث ایمنی شاید باورتون نشه، یعنی معلومه که باورتون نمیشه، ما الان با جناب آقای پروفسور بیمحل، استاد ایمنی، دکترای مهندسی، فوق تخصص هوش مصنوعی، فوق دکترای سوانه و سوختگی، آخر حریق، همه زلزله، اول و آخر فروریزی ساختمان و مدرس مصالح ساختمانی روبرو شدم. امیدوارم این روبرویی، این تصادف، این رخ به رخ شدگی برای شما مناسب باشه. و
آه جناب بیمحل، آیا ما
دوباره اونور بچه فکری گفتم تصادفی، واقعا تصادفی و اتفاقی بوده همه چی؟
شنوندگان رادیو چیز، گفتید از کجا هستید؟
رادیو اقتصاد.
بله شنوندگان رادیو اقتصاد، همونطور که شنیدید گزارشگران رسانه وزین اقتصاد اینجا به طور کاملا اتفاقی سر بنده دعواشون شده و این نشون میده که کار بنده چقدر حساس و چقدر اثرگذار بوده و هست و خواهد بود. بنابراین بنده مثل یک داور در میان این دوستان صلح برقرار میکنم. نفری سوال بپرسید. البته سوال اول آخر رو جناب آقای سپرده باید بپرسن که رعایت کسوت ایشون هم شده باشه. بفرمایید.
جناب بیمحل خیلی ممنون که اینقدر عادلانه تقسیم کردید. بنابراین به عنوان اولین سوال بفرمایید که ایمنی در ساختمان ها چند بخشه؟
ایمنی سه بخشه. ایمنی. سوال بعدی لطفاً. آه شما به رادیوی ما اشاره کردید. به نظرتون رادیو اقتصاد کجاهاشو باید بیشتر کنه؟ یعنی کدوم بخشها، کدوم برنامه‌هاشو؟ بعدش هم این که چیاشو زیاد کنه؟ وقت برنامه‌شو، عواملشو، موضوعاتشو، چیاشو؟ سوال بسیار مهمی پرسیدید. بخشایی که با مسئولان، مخصوصا مسئولان متخصص صحبت میشه رو زیاد کنید، مخصوصا اونایی که مثل همین بخش کاملا اتفاقی با مسئولان فوق تخصص رخ به رخ میشید.
ما چند تا ساختمون داریم که ایمنی ندارن؟
واقعا از شما که صاحب کسوت هستید انتظار همچین سوالی رو نداشتم و ندارم. فقط شانس آوردی که از قدیم میشناسم به جناب سپرده. شما میدونی چند تا بوستان توی تهران داریم؟ نمیدونی. میدونی چند تا استودیو توی رادیو تلویزیون داریم؟ نمیدونی. ایرادی هم نداره. شما هم که میدونی رادیو اقتصاد داریم چی کفایت میکنه. شما نپرس چند تا ساختمون ناایمن داریم، بپرس چند تاشون رو ایمن کردی.
آه چند تاشو ایمن کردی؟
آه خوب اومدی. ما یه عالمه ساختمون رو ایمن کردیم، الان تمامشون نسوز شدن. آه اگه جایزه مرد سالو بهتون بدن قبول میکنید؟ اگه بدن به صورت مشروط بله، البته با اجازه پدر مادر.
آگه درسته که خیلی از ساختمان ها
بله متوجه شدم. ما خلأ داریم. خلأ فرق داره با فقدان جاذبه. اینو فضانوردا بهتر از همه میدونن. ما خیلی وقتا اخطار میدیم ولی هیچ اقدامی انجام نمیشه. یعنی ما باید قوانینی تصویب کنیم که هم اخطار بدیم، هم احضار کنیم، هم جریمه کنیم، هم پلم کنیم، هم اگه پاداد مصادره کنیم، به خصوص از بخش خصوصی. آه ساختمون بحرانی رو مصادره کنید چی بشه؟ ایمن سازی کنید؟ بکوبیم، خرد کنیم، بفروشیم.
ساختمون غیر خصوصی رو چی؟ میگن ساختمون خودتون ایمن نیست، درسته؟
بله کاملا درسته. ما یه طرح خیلی مفصل و بزرگ داریم که ساختمون خودمون رو بفروشیم به بخش خصوصی. اونا ردیفش کنن، بکوبن، بسازن، بعد خودمون ازشون میخریم. آه نمیشه خونه ما رو بندازید رو ساختمون خودتون؟
چند متره؟
آه 125 متر.
یکی دو بار دیگه تصادفی منو پیدا کن، بار سوم سندو بیار. ممنون، خدا نگهدار. اه من قرار نبود سوال آخر من بپرسم.
این سوال آخر بود دیگه، جواب منم بله.
اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
توی تهران سراح تهران پارک بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
نصف وسایل خونه فنراشو زدیم، همه رو باید عوض کنم.
کاری نداری که ما میشیم بیدیم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چه سرایی چه قسطی چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی. اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
چیا با چیا با چیا با چیابا چیابا
دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
این صدای شماست.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع.
این نفر فعلاً اینجا مستقیم مزاره.
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده میشه. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد.